رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 18 بهمن ماه سال 92 برابر با 7 فوریه 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی و شادیار عمرانی در خدمتتون هستیم. در بخش اول برنامه گفتگو با دکتر ناصر کرمی پیرامون آلودگی هوای ایران را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. موزل آلودگی هوا در ایران از مرز فاجعه گذشته است. مردم نه تنها کلان شهرها بلکه حتی شهرهای کوچکتر نیز در هوای مرگبار سمی راه می روند، نفس می کشند و جان خود را از دست می دهند. طبق آمار رسمی فقط در تهران روزانه 12 نفر به دلیل آلودگی هوا می میرند و خسارت ناشی از آلودگی هوا سالانه 8 میلیارد دلار هست. و ای دریغ از اقدامی عملی از سوی مسئولین امور. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر ناصر کرمی، دکترای اقلیم شناسی و فعال محیط زیست و استاد دانشگاه برگن نروژ. من سلام و درود دیگه‌ام دارم به شما آقای دکتر کرمی.
سلام جناب روشن، بنده هم خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان رادیو ندا هستم.
زنده و پایدار باشید آقای کرمی و من پیشاپیش سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
ممنون از لطفتون، هستم در خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر، به عنوان اولین پرسش، در جریانید که موزل آلودگی هوا در ایران اکنون فاجعه شده، چرا چنین شده و چه عوامل و فاکتورهایی در بروز این فاجعه دخیل هستند؟
بله، ما که میگیم آلودگی هوا در ایران یک مشکل خیلی قدیمیه، چون که بنا به شرایط طبیعی تهران یک شهری بوده که مستعد به وقوع آلودگی هوا هست. یعنی تهران انظر طبیعی و ژئومورفولوژیکی توی یک کاسه نسبتاً بسته‌ای واقع است که مسیر باد غالب فقط از یک سمت، خود به خود هر نوع آلایندگی که توی این شهر رها بشه توی لحظات اولیه صبح توی فصل سرد سال پاییز و زمستان، این انباشت میشه تا سطح زمین گرم نشه و به صورت آلبیدو اینو ببره به سمت بالا، این خب خواهد بود و این اثرات آلودگی خودشو داره. اما اینکه چرا اینقدر الان، یعنی الان که میگم این ماها، این یکی دو سال اینقدر موضوع آلودگی هوا حاد شده، این بیشتر برمیگرده به یک واقع عامل جدیدی که به اون پروسه قبلی آلودگی هوا پیوسته. این عامل جدید نوع سوختی هست که متعاقب این بحث تحریم ها داره توسط وزارت نفت توضیح میشه. یعنی ما قبلا آلودگی هوا در تهران یه منشأ طبیعی داشت، شرط ژئومورفولوژیکی شهر یه منشأ انسانی داشت، اون هم نوع خودروهایی بود که در این شهر تردد میکرد، یعنی خودروهای به شدت آلاینده و پرمصرفی که توی شهری که با این ورژن روبرو هست، مکررن با فرونشینی دما روبرو هست، این وارونگی دما روبرو هست، خب این آلودگیشون راه میشد و میمون. به صورت کمابیش در شهرهای دیگری خب همین خودروها در همه جای ایران هم هستن و طبیعتا نوع آلاینده تر و کهنه تر و مستعمل ترش هم تو شهرهای کوچیک تر هستن. خب مثلا میشنیدیم اخبار آلودگی هوا رو در عراق، حتی در رشت گاهی وقتا، در تبریز گاهی وقتا. حالا حتی عراق منشأ صنعتی هم داشت، یعنی اون پتروشیمی و کارخونه‌هایی که اطراف عراق بودن هم جریان باد وقتا اون آلودگیشون رو میورد داخل شهر.
بله.
اما اینکه چرا الان اینقدر حاد شده، عرض کردم به اون عوامل قبلی، یعنی این ورژن طبیعی شهر تهران و آلایندگی خودروها، این بحث سوخت هم اضافه شده. ماجرای سوخت هم به این صورت است، حالا آن چیزی که منابع غیر رسمی میگن، یعنی این چیزی نیست که حالا رسما در جای اعلام شده باشه، مطابق بحث تحریم برای اینکه مشکل کمبود بنزین در ایران به وجود نیاد، وزارت نفت یک سری از پالایشگاه‌ها رو که اساسا کارشون تولید یا کارخانه پتروشیمی، یکی کارشون تولید بنزین نبود، مثلا فرض کنید اینا بعد گیر می‌ساختن یا مواد دیگه رو، یا تا یک مواد پتروشیمی، محصولات پتروشیمی گران قیمتی رو می‌ساختن، اینها رو خط تولیدش رو بردن به سمت اینکه بنزین تولید کنه. گفته میشه که یک، اینا چون مناسب تولید بنزین نیستن، اولا ارزش افزوده بنزینی که دارن تولید میکنن به عنوان یک کالای اقتصادی خیلی کمتر از کالایی که قبلا تولید میکردن. حتی یک جایی برآوردی بود که منتشر شده بود، گفتود عملا اگر ما بخوایم این ضرر و زیان مرتبط رو محاسبه کنیم، هر لیتر بنزینی که الان داره توسط این بخش از اون تولید بنزین توی این کارخونه پتروشیمی که جدیداً به این کار به اصطلاح اختصاص پیدا کردن، هر لیتر بنزینشون حدوداً 16000 تومان قیمت واقعیشه. قیمت واقعیش هست اینها.
بله.
نکته دوم این است که این بنزین ها سمی هستن، یعنی این بنزین چون اون فرایند طبیعی تولید بنزین توش انجام نشده، موادی که توش هست خطرناکتر از موادی است که قبلا میگفتیم آلودگی هوا، اینا موادی است که سمیه. یعنی الان اینکه مشکل آلودگی هوا انقدر حاد شده اینه که ما با هوای آلوده روبرو نیستیم، با هوای سمی روبرو هستیم. اینا دو تا پدیده متفاوته. یعنی مثلا من بگم خدمتتون، هوایی که توش گرد و خاک دارین هم هوای آلوده است، اما گرد و خاک لزوما ما رو مریض نمیکنه، مقدار کمش شاید اصلا ضرری چندانی هم نداشته باشه. شاید اصلا اگر شما ناراحتی قلبی و آسم و اینها نداشته باشید، تو گرد و خاک در مقدار کمش هم خیلی به شما لطمه ای نزنه، ولی در هر حال هر هوایی که توش گرد و خاک است هوای آلوده است. همینجور مثلا قبلا این نوع آلودگی‌هایی که از مثلا گازوئیل میومد بیرون یا توی خودروها بود، به هر حال این آلودگی شیمیایی و زیانباره، اما خیلی نوع اون زیانباریش متفاوت است با اینکه میگیم سمی هست هوا. این پدیده است که الان اینقدر موضوع آلودگی هوا رو که کمابیش همیشه وجود داشته، ولی حالا به یک پدیده خیلی نگران کننده و حاد تبدیل کرده.
بله، یعنی بیدلیل نیست که الان عده‌ای از هنرمندان و فعالین مدنی نگرانی عمیق خود رو در مورد این مسئله عنوان کردن و این بنزین رو به عنوان بنزین قاتل مطرح میکنن، عنوان میکنن و شدت.
بله قطعا همینجوره. چون این گفتم الان نوع این مرگومیرهایی که الان در تهران رخ میده، اولا مرگومیرهای خیلی پرشمارتر، دوما مرگومیر توی سنین پایین، سوم مرگومیرهای غافلگیر کننده، یعنی کسانی که اصلا شما انتظار ندارید در یک چنین سنی با چنان شرایط جسمی ناگهان سکته قلبی بکنن، ناگهان دچار مشکلات حاد تنفسی بشن. و این واقعا مردم کما بیش گفته میشد که به هر حال اینکه اینقدر در تهران پدیده استراب، استرس، ناراحتی‌های تنفسی وجود داره، اینقدر پیری زودرس هم از جهت نوع اون دستگاه تنفسی انسان، هم از نظر اون پوست اصلا چهره تو تهران وجود داره، عاملش آلودگی هواست. این چون به تدریج رخ میداد، میشه گفت مردم باش عادت کرده بودن، کنار اومده بودن، چندان بهش توجه نمی کردن. یعنی مثلا اخبار آلودگی هوا چندان توجهی در نمی انگیخت حالا. اما مردم الان چون این پروسه اطلاعی به بیماری های ناشی از آلودگی هوا و مرگ ناشی از اون خیلی پرشمارتر ملموستر شده و در یک پروسه زمانی کوتاهتری داره رخ میده، این باعث شده که توجه مردم رو خیلی به خودش جلب کنه و همچنین هنرمندان رو که واکنش هایی داشتن.
بله آقای دکتر کرمی، یکی از فاجعه‌ای که در این رابطه هست، این گزارشی هست در رابطه به اینکه در شیر مادران اصفهانی سرب، آرسنیک و
کادمیوم.
بله بله، آیا این هم در رابطه با همین آلودگی ناشی از بنزین هست؟ بنزین قاتل هست؟
ببینید اون ماجرا اتفاقا منبع اعلام اون خبرم یک منبع رسمی بود، مشاور سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده. بله. در یک سخنرانی رسمی در حضور تمامی رسانه‌های جمعی و توسط رسانه‌های جمعی رسمی هم منتشر شده بود، خبرگزاری‌هایی که خبرگزاری دولتی داخل کشور. اما این که چرا میتونه شیر مادران حاوی چنین مواد خطرناکی باشه و میدونم که این چقدر ضریب و هوشی نسل رو پایین میاره، نسلی که از نظر ذهنی علیل خواهد بود، و خب ما این رو در جای دیگه هم داریم، مثلا این به شکل خیلی خطرناکترش تو محشر وجود داره. تعداد کودکان ناقص الخلقه تولد در محشر چندین برابر متوسط معمول حتی ایران است، نه فقط جهان، و یا کمابیش در جای دیگه. این اندازه‌گیری ها در ایران چندان انجام نمیشه، اگرم میشه غالبا نتایجش اعلام نمیشه. حالا اینکه به طور اتفاقی این اعلام شده خب به هر حال قابل توجه است. اما ببینید، ما بحث هوای آلوده رو داریم توی اصفهان، خاک آلوده رو داریم اصفهان، که این خاک آلوده اثرش به صورت محصولات کشاورزی آلوده‌ای که مورد مصرف شهروندان قرار میگیره حس میشه. ببینید موادی مثل سبزی‌های خوردنی یا مثل این به اصطلاح محصولات جالیزی مثل خیار و گوجه عیناً میتونن آلودگی خاک رو عیناً منتقل کنن به معده انسان، به سیستم گردش خون انسان. ما در اصفهان با هر سه تا پدیده روبرو هستیم، هم هوای آلوده، هم خاک آلوده، هم آب آلوده. نکته این است که این خیلی ماجرای تکان دهنده است. اصفهان اساساً از نظر توان اکولوژیک جای خیلی مناسبی برای اون همه توسعه صنعتی نبوده. مثلا میزان آب در دسترس توی این شهر، میزان خودپالایی هوا، میزان اینکه به اصطلاح اصلا بحث تولید غذا در اون عرصه. اما چون لابی اصفهان در حاکمیت دولت یک لابی قوی بوده، ما میبینیم که برخلاف اون مزیت‌های نسبی اصفهان کلی مراکز صنعتی رفته اونجا. یعنی اتفاقا برای گردشگری که مزیت نسبی اصفهان بوده، فعالیت خیلی چشمگیر و متفاوتی انجام نشده. اما برای توسعه صنعتی که مزیت نسبی اصفهان نبوده، خیلی فعالیت انجام شده. یعنی جاهای پرآبتر، جاهایی که بیشتر شاید حقشون بوده، یعنی شاید یه سری از این کارخونه ها شاید حقش این بود میرفت سیستان و بلوچستان، حتی اون سمت چابهار اینا برای جایی که شاید. اما خب برای اینا چون این میگم لابی نیرومندی بوده تو اصفهان ساخته شده، و اینکه حالا یه دفعه اون اصفهان زیبای رویایی رومن بولان میگه که سه تا شهر زیباست تو دنیا اصفهان، فلورانس و پاریس، حالا اصفهان کاملا در اون چهره رو از دست میده متأسفانه.
بله با تأسف زیاد. آیه کرمی، پدیده دیگری هم هست، یعنی همین پدیده ریزگردها، این منشأش چی هست و تأثیرات اون چگونه هست در میزان آلودگی؟ تا جایی که در خبرها هم هست که 25 استان کشور را در بر گرفته و در این حال حاوی اورانیوم ضعیف شده هم هست.
بله اصلا که ببینید، درباره ریزگردها من دو تا مقاله دارم مفصل اونجا توضیح دادم. به واقع درباره ریزگردها آنچه که ما نمیدانیم خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که میدانیم. یعنی عمده آنچه که گفته میشه بیشتر حدس و گمان هست، اغلب گزارش‌های غیر کارشناسی، غیر علمی، فاقد اون مستنداتی هستن که میتونه مورد اتکای گزارش رسمی حتی قرار بگیره. به هر حال آنچه که دیدگاه رسمی دولت ایرانه و متاسفانه توسط بعضی از نهادهای کارشناسی هم بهش دامن زده میشه، این است که گفته میشه ریزگرد خاستگاه یا اون منشأ اصلیش یک منطقه است در جنوب کشور عراق که قبلا تالاب بوده، بعد نمیدونم آبیاری نشده، خشک شده، تانکای عراقی از روش رد شدن اینها، و این از اونجا این گرد و خاک داره میاد سمت ایران. حالا مجلس 1 میلیارد دلار بودجه تصویب کرده، ایران بره با همکاری دولت عراق اونجا رو تثبیت شنهای روان بکنه، مصای روان بکنه، درخت میکنه و مانع این مشکل بشه. متعاقب به اون دو تا مقاله‌ای که من نوشتم، خیلی هم تو این موضوع من توی رسانه‌های مختلف کلی یاد داشت نوشتم، سر مقاله نوشتم تو روزنامه اینا، ولی حالا این بر اون بر اینا الان جدیدن میگن نه ما خب فقط عراق نمیریم اون پول رو خرج کنیم، ما تو 5 تا کشور دیگه هم این کارو خواهیم کرد. ما تفاهم زیست محیطی امضا میکنیم که اختلاف بتونیم جلوی ریزگردها رو بگیریم. من اول این پدیده رو براتون توضیح بدم. این واژه ریزگرد رو من درست کردم، یعنی یک معادلی من درست کردم برای هیز، HAZE، چون این میگفتم گرد و غبار، در حالی که گرد و غبار از نظر ژئومورفولوژیکی همون چیزیه که در انگلیسی میشه داست. گرد و غبار درشتانه تره، ریزگرد خیلی ریزتره. به این خاطرم است که ریزگرد میتونه تا ارتفاع خیلی بالا، یعنی تا استراتوسفر بره بالا، و تا فواصل خیلی طولانی منتقل بشه. گرد و غبار نه خیلی میتونه ارتفاع بالایی بگیره، نه میتونه خیلی فاصله طولانی رو بگیره. در حالی که این ریزگرد حتی اگر فرض کنی منشأش اصلا عراقه، این مکررن در اصفهان و گیلان هم گزارش شده حضورش. اصفهان فاصله 1000 کیلومتری داره از عراق. بین اصفهان و عراق هم ما یک دیواری بلند 4000 متری داریم تحت عنوان زاگرس. این از عراق اگر یعنی نزدیکترین فاصله که میشه تصور کرد بلند شده، حداقل باید 4000 متر بالاتر، حداقل بالاتر میرفته و این فاصله رو طی میکرده. گیلان هم همینجور، گیلان هم دیوار بلند البرز رو هست، باز با متوسط ارتفاع 3000 متر. این از فراز این رد شده رفته گیلان. حالا من اینو به شما بگم که پدیده ریزگرد یا هیز با منشأ آفریقایی سال 1979 در سوئد هم دیده شده، یعنی ریزگردی که از آفریقا بلند شده رفته در سوئد، در اون قسمت بالای اسکاندیناوی اونجا باریده. این آن چیزی که منابع رسمی میگن، این عراق رو میگن، ولی اون چیزی که مستندات نشون میده، تصاویر ناسا نشون میده، اینا ریزگرد، من قبلا هم گفتم ریزگرد از قوس عظیمی که از صحرای آفریقا شروع میشه میره تا جنوب عربستان، کل این محدوده، یعنی کل مجموعه آفریقا است، بعد میشه عربستان، اردن، سوریه، عراق، از توی اینها ریزگرد حرکت میکنه میاد به سمت ایران. نکته اقلیمی مهم اینه که قبلا هم مثلا توی دهه 70 میلادی هم این اومده، نیومده، الان دوباره اومده. بعضی میگن خب این که تو نبوده و الان اومده دلیلش اینه که پس لابد یه حادثه جدیدی رخ داده، در حالی که عرض کردم قبلا هم اومده، این دفعه اول نیست، 30 سال پیش هم اومده. این یک نکته. دو، اگر قرار بشه فقط یک تالابی که خشک شده منشأ این ریزگرد باشه، اون تالاب با این حجم گرد و خاک که داره یدش جدا میشه میره دوردست ها، الان باید به یه گودال تبدیل میشد عمیق‌تر از بحرالمیت، در که اون گودال تالاب همونجور سر جاشه. دوم این که اگر قرار باشه که دلیل اومدن ریزگردها خشکیدن اون تالاب باشه، باید ریزگرد در فصل خشک در تابستان تشدید بشه، در فصل مرطوب زمستان که اونجا بارون میباره فروکش کنه، در حالی که برعکس شدت ریزگردها در اسفند ماه و معمولا در تیر ماه یا مرداد شهریور چندان ما اخباری از ریزگردها نداریم، پس نمیتونه اون باشه. حالا چون که میگن ما بریم 5 تا کشور، من یک مثال جالب بزنم خدمتتون. مثلا کش عربستانه، مساحت یابان‌های عربستان 2 برابر کل مساحت کشور ماست. ما تو کشورمون یک جایی داریم، یک سازمانی است الان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان اداره کل تثبیت شنهای روان، اسمش هم غلطه، این باید تثبیت ماسه های روان باشه، شن درشتانه تره و اصلا روان نیست، حرکت نمی‌کنه، ماسه است که حرکت می‌کنه. حالا این از سال 1343 یا 41 آغاز به کار کرده این اداره کل، و در حال گروه زیادی از کارشناسان و کارگران و آدمایی هستن که صبح از خواب پا میشن، کارشون اینه که در ایران کار تثبیت و ماسه‌های روان انجام میدن، دستگاه دارن، ماچ پاشی میکنن، ابزار دارن اینا. از اون موقع تا الان، یعنی از دیگه قریب 50 سال گذشته، ما فقط 5% ماسه‌های روانمون رو تونستیم تثبیت کنیم در خوشبینانه‌ترین فرض. حالا ما چجوری میخوایم بریم کشوری رو که 2 برابر مساحت کل مساحت ماست، نه مساحت بیابانه ما، بریم ماسه‌هاش رو نمیدونم تثبیت کنیم؟ عربستان رو عرض میکنم یا یا آفریقا رو اینا، یعنی یه بحثی است که من حقیقتش نمیدونم شاید من سر در نمیارم اینا. در نظر فنی عجیب غریب است این بحث که ما بریم بشینیم با اونا بگیم بیاد ما سوالتون رو تثبیت کنیم. اینها ما میخوام کل صحرای عربستان رو درخت بکاریم، ما میخوام بریم تو آفریقا درخت، من نمیدونم چیکار میخوام بکنن واقعا. در حالی که حالا من نکته جالبتر رو بگم خدمتتون در مورد ریزگرد اونقدر که در موردش گفته میشه پدیده خطرناکی نیست. یعنی ما چرا پدیده خطرناکی نیست؟ اولا ریزگرد منشأ داخلی نداره. ما بلاهای طبیعی خیلی خطرناکی که منشأ داخلی دارن، مثل خشکیدن دریاچه ارومیه، مثل آلودگی هوا، مثل نابودی جنگل ها، مثل نابودی حیات وحش، کاریش نکردیم. حالا میخوام بریم یک پدیده‌ای رو که منشأ بیرونی داره بریم کنترل کنیم. این یک نکته. نکته دوم اینه که ریزگرد مثل آلودگی هوای تهران پدیده سمی خیلی خطرناک نیست. ریزگرد یک ماده روسیه، این چیزی هم که گفته میشه نمیدونم با اورانیوم و اینا اصلا ثابت نشده اینا. بعد این خب در یک ارتفاع خیلی بالایی رفته، جورایی استریلیزه هم شده. شما اگر ناراحتی تنفسی و حساسیت به خاک نداشته باشید، این خیلی هم اذیتتون نمیکنه. در کوتاه مدت و مقدار کمش هم که گذرا میاد میره، اثری روی محیط زیست هم نداره، چون یک خاک روس نرمی فرضاً میاد روی زمین اگه بشینه که مشکل نداره، روی پوشش گیاهی هم بشینه و مقدار کم مشکلی نداره. البته اگر این مکرر رخ بده و در مقدار زیاد، مانع اون تنفس طبیعی گیاه میشه و اون فتوسنتز رو به اختلال میندازه، اما در مقدار خیلی زیاد و مکرر. به هر حال ما احتمالاً شنوندگان شما هم متوجه شدن که چقدر ما عدم اطلاع داریم از ریزگرد. یعنی دقیقاً نمیدونیم از کجا میاد، دقیقاً نمیدونیم کی میاد، دقیقاً نمیدونیم چرا میاد، نمیدونیم کی دوباره میاد و نمیدونیم کی دیگه نمیاد اصلا. اینا صاحب من یک اقلام شناسم که اخبار این حوزه رو ناچارم تعریف بکنم همیشه. اینا سوالای من هست الان. من دارم بیشتر از اینکه به شما واقع جوابی پس بدم، دارم سوالات تازه رو برای شما طرح میکنم اینا. اما این بودجه یک میلیارد دلار، من همیشه گفتم دریاچه ارومیه مستحق تر هست تا اون تالاب در جنوب عراق، منطقه شیعه نشین عراق. دریاچه ارومیه مستحق تره، سیستان و دریاچه هامون مستحق تره برای این یک میلیارد دلار. حیات وحشی مستحق ترن، خیلی موارد دیگه مثل جنگل های ایران، مثل دست پرسش خاک در ایران و غیره.
بله آقای دکتر، ممنون از این روشنگری و اطلاعات جامعی که ارائه دادید. واقعا دنبال این پدیده رفتن، حل این پدیده، این طرحی که دادند کم از اون انتقال آب خزر به کویر لوت نیست.
بله بله، دقیقاً اینم همونه. مثلا دیدم باروری ابرها برای تنن افزایش آب دریاچه ارومیه، مثلا انتقال آب خزر، بحثایی که مطلقا غیر فنیه و افراد غیر فنی متأسفانه ولی با قدرت تصمیم گیری های بزرگ داره انجام و پیگیری میشه.
و بدبختی همینجاست، یعنی فاجعه را کسانی آفریدند که در این زمینه کمترین در واقع نه تنها اطلاعی ندارند و حتی اون طرحهای خودشون هم فاجعه را عمیق‌تر کرد.
جناب روشن، من یک نکته تأسف برانگیزی رو هم بگم خدمتون. متأسفانه رد پای بسیاری از به واقع شخصیت‌های آکادمیک دانشگاهی توی این طرح‌ها دیده میشه. یعنی اینجوری شما فکر کنید مثلا این ماجرای فرزن میانگذر دریاچه ارومیه که اینقدر اثر تخریبی داشته، گروهی از خوشنام‌ترین استادان محیط زیست ایران ارزیابی زیست محیطی اون میانگذر رو تصدیق کرده بودن اون موقع 15 20 سال پیش. و یا همین پروژه مثلا شما خیلی از این پروژه، متاسفانه دانش و مهندسی در ایران، یعنی یکی چنین پروژه هایی نشون میده دانش و مهندسی در ایران خیلی ضعیف شده. من مثال بزنم خدمتتون، این بیمارستان ورزقان که زلزله اومده بود، من یادداشت نوشته بودم، خب یه بیمارستان ساختن برای مردم زلزله زده، اونجا چند هفته پیش ظاهرا افتتاح بیمارستان بوده. توی افتتاح متوجه شدن درهای این بیمارستان هیچ کدوم برانکارد نمیره توش، آسانسور این بیمارستان کوچیکه، یعنی برانکارد یک سومش میمونه بیرون، هیچ وقت نمیشه برانکارد، یعنی جست فکر نکرده بودن که در بیمارستان گروهی از مراجعان افقی هستن، عمودی نیستن، روی برانکارد نرم هم رو نرمشن. در بیمارستان همه راست قامت و عمودی تردد نمیتونن بکنن. یعنی کسی مهندسی که این بیمارستان رو طراحی کرده، در حال خیلی پروژه این شکلی، و میگم بعد از دلش این میانگذر ارومیه در میاد، 1 میلیارد دلار برای تثبیت ماسهای روان در آفریقا در میاد، که جای تاسف داره. میگم این واقعا به هر حال قابل بحث است، حالا حوزه تخصص من نیست که چرا دانش و مهندسی در ایران به چنین وضعیتی دچار شده.
یا همین سدهایی که میسازن آقای دکتر، سدهایی که باعث تخریب محیط زیست شده است.
بله بله، حالا علاوه بر این که سدهایی که غالبا ارزیابی زیست محیطی ندارن، حتی غالبا ارزیابی فنی هم ندارن. یعنی سد مشهور 15 خرداد که اصطلاحا میگفتن سد سوراخ، حالا سد سوراخ که میگن خود سد سوراخ نیست، دریاچه سد در یک جایی قرار داره که آب از اون حساب چیز متخلخل اون پایین فرار میکنه، یعنی نمیتونه تو خودش آبو نگه داره. یا سد گتوند که در یک جایی ساخته شده که یک کوه بزرگ نمکی و وسط اون دریاچه است که یک آب شیرین گوارایی رو تبدیل میکنه به یک آب شور خطرناک که بره کل جلگه خوزستان رو نابود کنه. و یا خیلی میتونم از این سدها و از این اون سد ماجرای سد شارود و سدهای دیگه، به این 40 تا سد بدون ضابطه و بدون ارزیابی که دور و بر دریاچه ارومیه ساختن
و اون فاجعه خشک شدن دریاچه
بله.
ارومیه رو رقم زدم متاسفانه.
بله متاسفانه.
بله. آقای دکتر کرمی، عنوان پرسش پایانی، راهکار مؤثر و عملی برای مقابله با این فجایع زیست محیطی چیست؟
ببینید در همه جای دنیا محیط زیست بین طرفداران محیط زیست و به واقع میشه گفت قدرت‌های اقتصادی چالش جدی وجود داره. یعنی در خود آمریکا هم اگر این کمپانی‌های بزرگ رو رهاشون کنن به حال خودشون، کلی فعالیت‌های مخرب ضد محیط زیست انجام خواهند داد. طرفداران محیط زیست اصلا حفظ محیط زیست کار بسیار پرهزینه و سختیه. این که ما بیایم محیط زیستمون رو حفظ کنیم، خیلی از عادت‌های روزمره زندگیمون رو باید عوض کنیم. من یک مثال بزنم، میذاره مثال طولانیه، شاید در حوصله شنوندگان شما نباشه، من قبلش عذر می‌خوام. ما الان وارد دوره خوشسالی شدیم در ایران که میگن تا 30 سال یک خوشسالی طولانی در ایران میتونه چشم اندازها رو کاملا تغییر بده، ما رو به یک کشور دیگه تبدیل خواهد کرد. من خیلی نگران بودم، میگم بزرگترین نگرانی برای ایران چه، میگم این خوشسالی است، ما رو به سودان و جیبوتی و اتیوپی تبدیل خواهد کرد. یعنی که ما قرار بود ژاپن بشیم، بعد قرار شد تخفیف دادیم کره و تخفیف دادیم مالزی، اومدیم این بستر، حالا میریم رو به اون بر، یعنی میریم به سو به سمت آفریقا با این خوشسالی که میخواد رخ بده. حالا ما چیکار میتونیم بکنیم برای این خوشسالی؟ یک مجموعه زیادی از اقداماته، یک فهرست طولانیه، چند 30 تا بند داره. یکی از اون 30 تا بند عبارت از این است که ما باید الگو و میزان مصرف آبمون رو منطبق با توان اکولوژیک کشورمون بکنیم. حالا این عبارت به ظاهر ساده، ببینید چه تکلیف و پرمشقتی پشتش هست. متوسط بارش توی کره زمین 750 میلیمتر، در ایران 250 میلیمتر. یعنی در ایران 1/3 متوسط جهان بارون میباره. متوسط مصرف آب هر شهروند توی دنیا روزانه 190 لیتر. ما ببخشید، روزانه 100 لیتر است. این 100 لیتر که از میکنم نه آبی که خودش مصرف میکنه. مثلا شما 1 کیلو گوشت گاو 4000 لیتر آب براش مصرف شده تا تولید شده. به این صورت است. یک فنجان قهوه 500 فنجان آب براش مصرف شده و یک فنجان قهوه در توی دست شما قرار میگیره. 500 فنجان آب در یک جای دیگری مصرف شده تا این تولید بشه. به هر حال متوسط مصرف آب در دنیا توسط شهروندان روزانه 100 لیتره، در ایران تقریبا دو برابر 190 لیتره. یعنی در حالی که ما 1/3 بقیه مردم جهان از آسمان آب دریافت میکنیم، ولی دو برابرشون آب مصرف میکنیم. ما برای اینکه بتونیم بر اساس توان اکولوژیکمون، نه بر اساس خوشسالی ها، یعنی بر اساس سال نرمالمون به صورت منطقی آب مصرف کنیم، باید میزان مصرف آب در ایران به 1/6 کاهش پیدا کنیم. هر مقدار آبی که الان هر کسی داره مصرف میکنه باید به 1/6 برسه. این چقدر کار سختیه، حتی کار فقط حاکمیت نیست، عالمی دیگر رو باید ساخت و از نوع آدمی. ما باید یک زندگی مرتازانه رو بیاریم برای اینکه این خوشسالی ما رو نابود نکنه. ما به یک ریاضت ملی احتیاج داریم. اما این ریاضت ملی کاری نیست که بگیم الان این دولت میخواد یا نمیخواد، دولت میتونه یا نمیتونه. ماجرا بسیار پیچیده‌تره. اصلا روشنفکران رو ما توجه دارن به این موضوع خوشسالی. اصلا این قشر افکار ساز، قشری که قشر مرجع هستن، ذهن مردم مؤثرن، اصلا این موضوع رو میدونن. اصلا بهش که میشنون بهش واکنش نشون میدن. اصلا ابزارهای فرهنگی ما این کارایی رو دارن که مردم رو تشویق کنن به شما بیاد یک شیشم دیگه آب مصرف کنید. اصلا ماجرا خیلی پیچیده تر از اینه که بگیم این مدیر یا این رئیس جمهور یا حتی این دولت یا اون دولت، من حتی میگم پیچیده تر، حتی بگیم این حاکمیت یا اون حاکمیت، توده مردم ما ما که میگم توده مردم، باز تاکید میکنم، نه اینکه فکر کنیم عامه مردم رو میگم و یک قشر الیت، نخیر، خود همون قشر الیت تفاوتی ندارن تو این موضوع. همین این پروژه مخرب توسط مهندسای تحصیل کرده امضا شده، روشن فکرای ما هم برای اولین بار تو آلودگی هوا یه هنرمند اومدن با کنش توش میدادن. این خبر خوشسالی چند ماه اعلام شده، چرا هیچ جور رسانه‌ها بهش توجه نمی‌کنن؟ ما داریم میریم تو دهان هیولا، اصلا شما دیدید رسانه‌های جدی ایران بهش به این موضوع توجه بکنن؟ و همین خاطر ماجرای محیط زیست در ایران ماجرای بسیار پیچیده، دشوار و با حالا من باید عذرخواهی کنم از شنوندگان شما که اینقدر ناامیدانه صحبت میکنم و قدری نومید کننده از نظر اینکه به هر حال ابزار و اون اهرم و اون انگیزه و اراده که در مردم هست برای اینکه نجات بدن کشور خودشون.
بله آقای دکتر، هرچند این تصویری که ارائه شد تصویر ناامید کننده ای هست، ولی واقعیت قضیه همین هست. امید دروغین بدتر از ناامیدی راستین هست.
بله کاملا.
من آیه دکتر کرمی بسیار از شما سپاسگزار هستم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من عرض خاصی ندارم، خیلی متشکرم از شما، خوشحالم که لحظاتی رو در خدمت شنوندگانتون بودم. از شنوندگانتون میخوام که این ماجرای این که ما داریم میریم به دهان هیولا رو برن تو اخبار بریزن، جزئیات رو متوجه بشن بیشتر. خیلی متشکرم میشم به هر حال، چون من فکر میکنم این مهمترین مسئله کشور ماست. اصلا من هیچ نگران سیاست نیستم، نگران اقتصاد نیستم، نگران مسائل اجتماعی فرهنگی نیستم. چرا نه اینکه نیستم، میخوام بگم اونها بسیار بسیار همش کم اهمیت تر است، چون که این خوشسالی ما رو به کشور دیگری تبدیل میکنه. ما رو کلن اون چیزی که تصویری که اکنون از ایران هست یک تصویر دیگه کاملا منصفانه. خوشسالی با خودش همه چی هم میاره، فقر میاره، نابودی فرهنگ میاره، اصلا میگم شما رو به کسی دیگه تبدیل میکنه، یعنی کشور ایران رو به کشور دیگری. و خب امیدوارم که به هر حال حداقل قشر مرجع به این ماجرا توجه بیشتری بکنن.
آیا دکتر امیدوارم که در فرصت دیگر، در اولین فرصت بشه در این رابطه هم یک گفتگوی انجام داد که بیشتر اطلاع رسانی بشه.
من در خدمت شما هستم.
زنده و پایدار باشید. ما بسیار سپاسگزارم از شما آیه دکتر کرمی.
ممنونم، شب شما بخیر.
شب عالی بخیر. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با 23 شماره مجله کارخانه برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا با شما هستیم. شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است که من و شادیار عمرانی به سمع شما می رسانیم. در قسمت دوم به برزیل می رویم و در مورد جان باختن کارگران استادیوم های در حال ساخت برای جام جهانی، شادیار عمرانی گفتگویی خواهد داشت با الهاندرو اکوستا از رهبران کارگری و فعالین چپ در این کشور. با ما باشید. در تیتر خبرها، شماره کارگران بازداشتی چادرمولو به 28 نفر رسید. کارگران نساجی کاشان در مقابل وزارت کار تجمع کردند. تجمع جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان مقابل استانداری. پرداخت حقوق 220 کارگر آجرجین 8 ماه به تعویق افتاد. حذف کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر از سبد حمایتی دولت و شهرداری یاسوج از اخراج کارکنانی که بیش از 11 ماه حقوق نگرفتند خبر داد. شماره کارگران بازداشتی چادرمولو به 28 نفر رسید. همزمان با بازداشت 8 کارگر دیگر طی 3 روز گذشته و رسیدن شماره کارگران بازداشتی معدن چادرمولو به 28 نفر، نمایندگی از در مجلس از بازداشت گسترده کارگران این معدن انتقاد کرد. محمد صالح جوکار با انتقاد از مسئولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان از بی اطلاعی نمایندگان مجلس از دلیل بازداشت کارگران معدن چادرمولو خبر داد و گفت برخورد با بحران کارگری معدن چادرمولو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیر قابل قبول است. در تاریخ 6 آذر ماه سال جاری 800 کارگر معدن چادرمولو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه بود، همچنین اخراج حسنی نژاد دبیر نهاد کارگری این معدن، انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالتوس بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند. در پی شکایت مدیر عامل مجتمع سنگاهن چادرمولو، دست کم 20 نفر از این کارگران توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند. کارگران بازداشتی در سازماندهی اعتراض علیه اخراج یکی از همکاران سندیکای خود شرکت کرده بودند. معدن سنگ آهن چادرمولو در حاشیه کویر مرکزی و کویر لوت در فاصله 180 کیلومتری شمال شرق یزد نزدیک اردکان قرار دارد. تولید سالیانه کنسانتره آهنی معدن 8.5 میلیون تن است که به واحدهای فولادسازی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان حمل می شود.
کارگران نساجی کاشان در مقابل وزارت کار تجمع کردند. صبح یکشنبه 13 بهمن ماه 65 نفر از کارگران کارخانه نساجی کاشان برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. محسن رمضانی نماینده کارگران کارخانه نساجی کاشان با اعلام این مطلب در خصوص دلیل این تجمع گفت بخش قابل توجهی از کارگران این واحد تولیدی به دلیل سختگیری های سازمان تأمین اجتماعی نمی توانند از بازنشستگی تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کنند. این فعال کارگری با بیان اینکه در حال حاضر حدود 550 کارگر در کارخانه نساجی کاشان به صورت اجرتی مشغول فعالیتند، در تشریح مشکل بازنشستگی خود به همکارانش گفت: مطابق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، فعالیت بیشتر کارگران شاغل در واحدهای نساجی سخت و زیان‌آور ترقی می‌شود، اما از آنجا که کارگران نساجی کاشان در سالهای 83 و 90 برای دو نوبت به بیمه بیکاری معرفی شده اند، سازمان تأمین اجتماعی با درخواست بازنشستگی آنها موافقت نمی کند. به گفته این کارگر نساجی کاشان، در حالی که 65 کارگر نساجی کاشان برای دومین روز متوالی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کرده اند، شنیده می شود که مسئولان این وزارتخانه برای رسیدگی به مشکل این کارگران جلسه ای را ترتیب دادند.
تجمع جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان مقابل استانداری. جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. بعد از ظهر یکشنبه 13 بهمن ماه 25 نفر از کارگران روغن نباتی جهان که به تازگی به بخش خصوصی واگذار شده است مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. این کارگران به نحوه اداره کارخانه و همچنین پرداخت حقوق و مزایای خود توسط مالک جدید این کارخانه اعتراض داشتند. یکی از کارگران معترض در این تجمع اعتراض‌آمیز اظهار کرد: متاسفانه پس از اینکه کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده است، وضعیت کارگی کارگران از نظر حقوق و مزایا تغییر کرده است. وی با اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق اذعان داشت: یکی از مشکلات ما در موقعیت فعلی این است که هر زمان اقدام به اعتراض می‌کنیم، از طریق رئیس کارخانه و رؤسا مورد اذیت قرار می‌گیریم و شرایط کاری از قبل نیز بدتر می‌شود.
شهردار یاسوج از اخراج کارکنانی که بیش از 11 ماه حقوق نگرفته‌اند خبر داد. محمد علی جاوید، شهردار یاسوج، در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود: در سالهای اخیر بیش از 400 نیروی مازاد وارد شهرداری شده که این هم بدون در نظر گرفتن زیربناهای اداری آن انجام شده است. وی اظهار کرد برخی از این افراد بیش از 11 ماه حقوقشان را نگرفتند و به دلیل مازاد بودن از کار اخراج شدند و شاکی شهرداری هستند. شهردار یاسوج با بیان اینکه در راستای استفاده از ظرفیت‌های پارک جنگلی یاسوج فعالیت‌های انجام شده خاطرنشان کرد: پارک جنگلی یاسوج در آینده نزدیک به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و قرار است مراکز خدماتی، هتل و باغ پرندگان در آن احداث شود. جاوید اضافه کرد: متاسفانه در ماه‌های اخیر کابل‌های برق و بعضی از وسایل زیرساختی پارک به سرقت رفته و باید هرچه سریع‌تر برای ایجاد یک فضای عمومی در این پارک اقدام کنیم.
حذف کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر از سبد حمایتی دولت. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اولین اطلاعیه توزیع سبد کالا شرایط افراد برخوردار از این سبد حمایتی را تعیین کرد. روز شنبه 12 بهمن ماه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه شماره‌ای که توزیع سبد کالا را منتشر کرد که در آن از سرپرستان خانوارهای کارگران و مستمری بگیران مشمول قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از گروه‌های دریافت کننده سبد کالای دولتی نام برده شده است، اما با این وجود هنوز وضعیت کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که قرار است از مزایای این کمک دولتی بهره‌مند شوند مبهم است. هرچند انتشار اطلاعی از یک سو به صورت کلی و ظاهری به شایعات مربوط به خط خوردن نام کارگران شاغل و بازنشسته از جمع دریافت کنندگان سبد کالای دولتی خاتمه داده است، اما از سوی دیگر شرایطی که در بندهای این اطلاعیه برای توزیع این سبد در میان این گروه از مزدبگیران در نظر گرفته شده است، عملا باعث کنار گذاشته شدن بدنه جامعه کارگری، حتی آنان که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، شده است. بنابر متن اطلاعیه شماره که وزارت صنعت معدن و تجارت، دولت تنها به سرپرستان خانوارهای کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی که حقوق آنها زیر 5 میلیون تومان است سبد کالا ارائه می‌دهد و این در حالی است که در شرایط کنونی دریافتی اکثریت کارگران شاغل و مستمری بگیر حداقل بالای 500 هزار تومان در ماه است.
پرداخت حقوق 220 کارگر آجر جیل 8 ماه به تعویق افتاده است. نماینده کارگران کارخانه آجر جیل در اهواز از تعطیلی و تعویق 8 ماه حقوق بیش از 220 کارگر این کارخانه خبر داد و گفت با وجود آنکه کارگران در 8 ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده اند، شامل سبد کالای حمایتی دولت نیز نمی شوند. رحیم باوی با اعلام این خبر گفت کارخانه آجر جیل به دلیل اختلافات داخلی سهامداران از خرداد ماه سال جاری تعطیل اعلام شده و 220 کارگر آن بیکار شدند. او با اشاره به اینکه کارگران این کارخانه 15 تا 20 سال سابقه کار دارند، در خصوص مستمری بیمه بیکاری کارگران گفت متاسفانه بعد از گذشت 8 ماه از تعطیلی کارخانه هنوز مستمری بیمه بیکاری این کارگران برقرار نشده است.
از اواخر بهار امسال قرار است که مسابقات جام جهانی فوتبال در کشور برزیل آغاز شود. از چندین سال پیش ساخت استادیوم‌های متعددی در این کشور آغاز شده است. فقط در امسال 5 کارگر شاغل در ساخت این استادیوم‌ها به خاطر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. در این رابطه کارخانه به برزیل سفری کرده است و شادیار عمرانی گفتگویی دارد با الهاندرو آکوستا از رهبران کارگری و فعالین چپ در این کشور. با هم میشه جناب الهاندرو آکوستا، تا چند ماه آینده مسابقات جام جهانی در کشور برزیل شروع خواهد شد. تا این لحظه چندین کارگر در حین ساخت ورزشگاه‌ها برای این مسابقات کشته شدند. واکنش کارگران به این حوادث چه بوده و دولت برزیل چه نظارتی بر ایمنی محیط کار داره و نقش اون در حفظ جان کارگران چگونه است؟
استادیوم های فوتبال جام جهانی و پروژه های دیگر تحت تأثیر سازمان جهانی فوتبال قرار دارند. این سازمان ها وسیله‌ای در دست کمپانی های بزرگ هستند که کنترل اقتصاد جهانی رو در دست دارند. سپس برای مثال آخرین حادثه‌ای که رخ داد در شهر ساو پائولو در استادیومی رخ داد که اولین مسابقه فوتبال در ماه جون در اونجا برگزار میشه. 5 کارگر در اثر این حادثه کشته شدن. این حادثه در شرایط بسیار بدی اتفاق افتاد. قیمت این استادیوم 4 بار افزایش یافته، به بهای اصلی استادیوم نزدیک به 100 میلیون دلار بود که به حدود 350 میلیون دلار رسیده. مسئله این است که این پروژه ها هدف اصلیشون اینه که تا جای ممکن پول به برزیل از طریق شرکت‌های انحصاری سرریز کنن. سپس شرکت‌های بزرگی هستند که دو سمت برزیل رو از سوی سازمان جهانی فوتبال تحت فشار قرار دادن. همچنین کمپانی‌هایی از سوی گروه‌های راستگرا به راه انداخته شده است. بعد از گرفتن پول از دو سمت، آنها کمپین رو علیه جام جهانی به راه انداختن که دو وجه داره. اولین وجه اون اینه که قیمت بلیت‌ها رو افزایش دادن تا مانع ورود فقرا به استادیوم و دیدن بازی‌ها بشن، و وجه دوم اون اینه که دولت حزب کارگر رو متهم می‌کنه به ناسیونالیست بودن و میخوان که جام جهانی رو تحریم کنن. این کمپین در کنار دیگر فعالیت‌های اونها فضا رو برایشون مهیا میکنه، برای کودتایی آماده میشن. همونطور که در سطح جهانی در حال وقوع است، این گروه ها در انتخابات نتایج خوبی به دست نمیارن و برای به دست آوردن قدرت از روش‌های فرا پارلمانی استفاده میکنن.
Besides the worker situation, especially losing their life.
علاوه بر وضعیت کارگران و از دست دادن جانشان در ساخت ورزشگاه‌ها برای جام جهانی، همونطور که می‌دونید شرکت‌های چند ملیتی در برزیل فعال هستند. این شرکت‌ها چرا برزیل رو انتخاب می‌کنند؟ آخرین نمونه نقض حقوق کارگران برزیل توسط این شرکت‌ها توسط سامسونگ اتفاق افتاد. ارزیابی شما از این مسئله چیه؟
Well, thing is Brazil is a very big
برزیل کشور بسیار وسیع است و همچنین بسیار ثروتمند. منابع طبیعی بسیاری داره. 200 میلیون نفر جمعیت داره. بنابراین منابع بسیاری برای دزدی هم وجود داره. اما از طرف دیگر جنبش دیگری هم وجود داره و از طرف رهبر حزب کارگر، مردی که در جهان به نام لولا مشهوره، هدایت میشه. او در دو دهه رئیس جمهور برزیل بود و برزیل شاید در تمام جهان تنها کشوری باشه که فوتبال در اون برداشتی جمعی داره. تمام مردم عاشق فوتبال هستند و در این کشور ورزش اصلی به حساب میاد. و البته که اکتبر امسال برگزار خواهد شد. همه چیز برای برزیل مهیاست که برنده جام جهانی باشه. اما پیمان نامه ای امضا شده. شرکت ها از برزیل پر بها میگردن و حزب کارگر وسیله ممکن رو به دست خواهند گرفت تا پیروز دوباره انتخابات شن. اینجا مهمه که بدونیم اولین دوست لولا در سال 2003 به روی کار اومد. در واقع دوست بسیار تحت فشار بود، زیرا بحران بزرگی توسط نیو لیبرال ها به وجود اومد. این سیاست ها برزیل رو در بحران عظیمی انداخته. پس اقشار مردم شروع به تحرک کردن، به خصوص طبقه کارگر. سپس لولا که رهبر بسیار مهمی در برزیل بود، به آن دو دولت کمک کرد تا بحران های خود رو فریز کنند. سپس موفق شد تا ترم سومی رو وارد کنه، دولت حزب کارگر، و امسال انتخابات برای ورود چهارمین حزب کارگر در سطح ملی برگزار میشه. این برای احزاب راست در برزیل بسیار بده، همانطور که در تمام جای دنیا میبینیم. دولت های ملیگرا ارتباط خاصی با اقشار مردم دارن، در واقع یک جور نقش و در واقع یک جور نقش واسط رو بازی میکنن. سپس وقتی که دولت رو در دست میگیرن سعی میکنن شرایط رو پایدار کنن، و سپس وقتی دیگر سر کار نیستن پس از اونها احزاب راستگرا به روی کار میان. این احزاب راست ذاتاً به دنبال منافع امپریالیسم هستند. در برزیل حزب کارگر سیاست‌های امپریالیستی رو به کار بسته در تمام سیاست‌های اقتصادی، اما حزب راست حتی بیشتر از این میخوان. چرا؟ زیر امپریالیسم آمریکا نشانه‌هایی دارن در اروپا، در آسیا و در آمریکای جنوبی. بنابراین سعی میکنن سود بیشتر از آمریکای لاتین ببرن. در برزیل حتی بیشتر میخوان و برزیل میخواهند و در برزیل میخواهن این رو به طبقه کارگر، این فشار سهمگین رو تحمیل کنن و ماموریت‌های نو لیبرالی رو در برزیل انجام بدن. و اما این روش‌های مختلفی دیدیم. جام جهانی یکی از زمینه‌های این فعالیت هاست که کشور ما رو مورد حمله قرار میده. مثلا این روزها بیش از 45% بودجه فدرال به قروض عمومی اختصاص یافته و همچنین پرداخت خدمات. بنابراین دولت حزب کارگر در شرف سقوطه، زیرا تمام منابع به جیب شرکت‌های اعضا ریخته میشه. این مشکله و دولت تلاش میکنه که ادامه بده با اعمال حاکمیت آهنین و دادن کمی تسهیلات سوسیال به طبقه کارگر. اما اعضاب خاص راست میخوان که این حمله رو به روش‌های مختلف انجام بدن. اعضاب راست میخوان خصوصی سازی ها و همه چیز رو به طبقه کارگر تحمیل کنن.
The privatization of everything at non-price to the monopolies.
And the third question,
سوالی که میخوام در آخر بهش پاسخ بدید اینه که مردم هر کشوری از اینکه میزبان مسابقات جام جهانی میشن خوشحالن. جدای از هیجان دیدن این مسابقات از نزدیک، دستاوردی برای طبقه کارگر از نظر بهبود وضعیت زندگی اونا این مسابقات خواهد داشت یا خیر؟
Well, people in Brazil love football, soccer football. So,
مردم برزیل عاشق فوتبال هستند. پس از اینکه بازی‌ها در برزیل برگزار میشه، بسیار خوشحالند. بیاورید که ما در برزیل از سال 64 تا سال 84 حکومت نظامی داشتیم. دوره این رژیم از سال 69 تا 76 بود، به خاطر اینکه اقتصاد در اون زمان بسیار پر رونق شده بود. اما به علت بحران جهانی مالی در سال 74 اوضاع اقتصادی رو به تضعیف شدن گذاشت. در دهه 70 برزیل قهرمان جام جهانی بود، در مکزیک شد و این عامل بسیار موثری برای ثبات حکومت نظامی در برزیل شد. همچنین چنین چیزی در آرژانتین هم اتفاق افتاد. مثلا سال 79 حکومت بسیار مستبدانه نظامی در آرژانتین روی کار اومد. پس بلاشک این جام جهانی سود سیاسی زیادی داره، اما برای مردم دو جهتگیری وجود داره. یکی این که مردم فوتبال رو دوست دارن و خوشحالن که جام جهانی در برزیل برگزار میشه. از طرف دیگر شغلایی هم توسط این جام به وجود اومده، اما این شغلات در سطحی بسیار پایینه و همینطور مشکلات امنیتی پدیدار شده. اما مشکل اصلی اونا اینه که تمام این پروژه ها توسط منابع مالی مردم به وجود اومده. همونطور که گفتم هزینه این پروژه ها 4 برابر ارزش اصلی اونهاست و این به خاطر سازمان های جهانی است که در اختیار شرکت های انحصاری هستند. پس از لحاظ اقتصادی بخشی از آنها سوداوره. پس از جام جهانی بحرانی در پی خواهد بود، زیرا استادیوم های زیادی وجود خواهند داشت که قروض عمومی می‌افزایند، مثل اون چیزی که در آفریقای جنوبی در جام جهانی گذشته اتفاق افتاد. اما در مورد زیرساخت ها و ایدئولوژی و دیگر روش ها برای کنترل به کار میبرد. مردم از برگزاری جام جهانی خوشحالند و تحریم احزاب راست مسخره به نظر میرسه، چون مردم برزیل عاشق فوتبالند.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.